是双子。
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام صرف و صلوات جلی تخر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الحمد لله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فلا عاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. در سومین شبی که گرد هم جمع شدیم به مناسبت سوگواری و عزاداری مولای ما حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، ادامه بحثی رو که با یک سوال در ذهن من شروع شده بود و تحت عنوان ایجاز و اعجاز حسین علیه السلام مطرح کردم به عرضتون میرسم. اون سوال این هست که عظمت کار امام حسین علیه السلام، اون اعجازش، اون معجزه حسینی که هیچ کسی قادر به تکرارش نیست، در چیه؟ چرا ما که ابراز محبت میکنیم و ما که تازه کوچکیم، بزرگانی که ابراز ادب و محبت کردن به حضرت سید شهدا عاجزن از نزدیک شدن به اون چه او انجام داد؟ اون چه که باعث این عظمت و بزرگی و شکوه شده چیه؟ جوابی که به ذهن بنده رسیده این هست که ایجاز امام حسین. ایجاز رو هم معنا کردم به این معنا که یک نفر در خودش همه چیز رو داشته باشه و به غیر خودش نیازی نداشته باشه. در همه چیز این چنین شخصی باید کامل باشه و اون کمال اوست که این اعجاز رو به همراه آورده. این مطلب رو به زبانهای مختلف از قرآن کریم عرض می کردم خدمتتون و در شب اول بخشی مقدمات این امر رو به عرضتون رساندم و از ادب حضور در این مجالس و اذن دخول سخن گفتم و در اونجا عرض کردم که درسته که شعائر مهم هستن و بسیار هم مهم هستن، اما قرآن کریم به صراحه به ما فرمود من هرچه میخوام سنگین سبک کنم و وزنه شعائر رو سنگین تر کنم از وزنه تقوا و از وزنه معرفت و عمل صالح می‌بینم که قرآن اجازه نمیده. چون قرآن مجید به صراحه فرمود آیا آب دادن به حاجیان و امارت مسجد الحرام را مثل کسی قرار دادید که ایمان به خدا و روز قیامت داره و جهاد در راه خدا میکنه؟ پس این دعوت امام حسین و بزرگداشت امام حسین علیه السلام گرچه از مسیر شعائر رد میشه، از راه شعائره، این قصه بایستی در این گنبد دوار بمانه و میمانه و ما هم این قصه گوی این قصه هستیم در یه مقطع کوچکی از تاریخ و راوی این روایتیم و راوی این حدیث هستیم و نقال این داستان هستیم و این داستان و این حدیث در این گنبد دوار بازگو خواهد شد تا قیامت و بهترین شکلش هم که با مردم ارتباط برقرار میکنه همون شکل شعائرگونه هست، وقتی که خطاب به عامه مردم هست و میخواد به عنوان یک حرکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باقی بمونه در تاریخ. هر زمانمون رو به شکل فرهنگ زمان خودشون بازگو میکنن و بیانش میکنن. نوع خونهای مثلا امروزه با نوع خونهای 100 سال پیش خیلی فرق دارن. روز خونهای امروز با روز خونهای 100 سال پیش فرق دارن. و تو فرهنگ‌های مختلف شما در کشورهای عربی یه جور عزاداری میکنن. در خود ایران در مناطق جنوبی، در مرکزی، شهرستان‌ها هر کدوم یه آداب و رسومی دارن. روستاهای شکلی، شهرهای شکلی، بالای شهر یه جور، پایین شهر یه جور، تو دانشگاه‌ها یه جور، توی تکایی‌ها یه جور. و اینها طبیعیه که هر موقع که شعائر به فرهنگ زمانه بیان میشن، مردم رو به زبان فرهنگی خودشون ترجمه میکنند و بیان میکنند و بازگو میکنند و این کار صورت خواهد گرفت و جزء ذکرهایی است که خدای تعالی فرمود که تذکر بدید به ایام الله و یا تذکر بدید در صورتی که سودمند هست و تذکر برای مؤمنین سودبخش و تعابیر مختلفی ذکره. این قصه عرض کردم از این باب هیچ بحثی درش نیست و بایستی به خوبی قدرش ادا بشه و به احسن وجه کسی که روزه میخونه بهترین روزه رو بخونه، کسی که ذکر مصیبت میگه بهترین ذکر مصیبت رو انجام بده، کسی که نوحه میخونه بهترین نوحه خونی کنه، کسی که قضا میپزه بهترین قضا رو بپزه. این مجلس رو بس به هر شکلی به بهترین شکل اداره کرد و استمرارش بخشه. اما اون از اون لایه درونیش نباید غافل شد، از اون بعد دیگرش نباید غافل شد که توی این عرایض این چند شب بنده این بالانس، این ابعاد یا اعتدالی که لازمه به انسان داشته باشه نسبت به جنبه‌های مختلف این قضیه هست. آیه ای که در صد عرایزم تلاوت کردم از سوره مبارکه حج می فرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که شعائر خدا را بزرگ می دارد نشانه تقوای قلب است، از تقوای قلب اوست. کسی که قلبش متقی شعائر خدا را بزرگ می دارد. شعائر جمع شعار، شعار علامت نشانه است. خب بزرگ داشتن انواع مختلف داره، تعظیم شکل‌های مختلف میتونه به خودش بگیره. اولا باید توجه داشت شعار خدا بایست باشه، یعنی این که فرمود و من یعظم شعائر الله یعنی چیزی که نشانه خدا درش دیده میشه، او نشان میده خدا را، نه هر شعاری رو، نه هر نشانه‌ای رو. مثلا فرض کنید پرچم یه تیم چه ارزش داره؟ این که شعائر الله نیست. هر چه پرچم یک ملت اگر جنبه الهی نداشته باشه این جز شعائر الله نمیشه. خیلی چیزها نشانه ها هستن، نشانه هستن اما نشانه خدا نیستن. اگر نشانه خدا نبودن، جز شعائر الهی نبودن، خب تعظیمشون ممکنه به دلایل دیگری پسندیده باشه ولی به دلایل تقوا و برای تقوا نیست، نشانه تقوا نیست. انسان ممکنه فرض کنید که نشانه یه تیم ورزشی رو، نشانه ملیشون رو، نشانه خانوادگیشون رو اینا رو بزرگ بدارد و حرمت رو حفظ کنه ولی دلیل تقوا نیست. اگر نشانه خدا بود، شعائر الله بود، این رو تعظیم بکنه. تعظیم کردنم بزرگ داشتم، خب البته کانتکستواله، در هر شرایطی در ارتباط با هر کسی یه جوره. مثلا بچه رو میره یه موری پاش میخواد به مور برمیداره میبوسه، اینم یه تعظیمه که پاش برده به مور برش بوسه، یه تعظیمه در حد بچه، تعظیمه. حالا بزرگتر هم ممکنه تعظیم باشه و حال فهم و شعور و او تعظیم رو اینجوری براش معنا میکنه. هر کسی در خور فهم و شعورش شعائر الهی رو بایستی بزرگ بداره و مجالس ذکر خدا و اولیای خدا یکی از شعائر خدا هستن، این درش تردید نیست و این هم نشانه تقوای قلوب هست. خدای تعالی فرمود نشانه تقوای قلب هست. منتها در همون سوره مبارکه حج فرمود ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. کسی که حرمات الله رو، محرمات خدا رو بزرگ می‌دارد، این بهتر است برای او نزد پروردگار است. گرچه این آیه دو آیه قبل از اون آیه دیگره، چون در سوره مبارکه حج دو تا تعظیم رو یاد میکنه، تعظیم شعائر خدا رو، تعظیم حرمات رو. تعظیم شعائر رو در آیه 32 یاد میکنه، تعظیم حرمات رو در آیه 30 یاد میکنه. پس اگر بخوایم مقایسه کنیم یه مقداری سخت میشه که این خیر له عند ربه به چی برمیگرده. اینکه فرمود هر کس حرمت های خدا را تعظیم نماید برای او بهتر است نزد پروردگارش، بهتر از چیه؟ بعضی ممکنه فکر کنن هم مطلقه یعنی خوبه، ولی اینجا مقصود مقایسه است. این مقایسه رو بعضی از مفسرها معتقدن بین تعظیم شعائر هست و تعظیم حرمات. تعظیم شعائر رو فرمود مهمه، تقوای قلوب هست، از تقوای قلوب هست. تعظیم حرمات رو فرمود بهتر هست. اگر بگیم تعظیم حرمات بهتر از تعظیم شعائر هست، یعنی این بهتری رو، مقایسه رو بین تعظیم شعائر بدونیم و تعظیم حرمات، که تعظیم حرمات الله بهتر است از تعظیم شعائر الله. نه اینکه کسی تعظیم شعائر نکنه، بلکه در مقایسه تعظیم حرمات بهتره. مقصود از تعظیم حرمات چیه؟ حالا حسب ظاهر یه چیزیست که حرمت داره نزد خدا، یه چیزیست که حد و حدود داره، جدیه. مقصود حرام به معنای ممنوع نیست، فقط هر چیزی که حرمت داره و خدا جدی او رو مطرح کرده، براش ثواب و عقاب تعیین کرده، از حرمات الله هست. خب پس معلوم میشه یه چیزهای عمیق‌تر اونها رو فرمود حرمات الله هستن، تعظیم اونها بهتره. یه چیزهایی رو فرمود شعارن، نشانه هن، خود مقصود نیستن، نشانه. شعار چیز دیگری رو نشون میده، خودش به خودی خود مطرح نیست، برای منظور دیگری مهم میشه. گفت اونها مهم هستن، تعظیم بکنید اونها را که نشانه تقوای قلوب هست. در مورد حرمات فرمود این بهتر هست، تعظیم کنید حرمات رو. پس باز میبینیم همین مقایسه در قرآن مجید فراوان هست، جاهایی که میگه یه چیز خوبه یه چیز دیگه بهتره، یا ثواب این خوبه ثواب اون بیشتره. مثلا انفاق قبل از فتح و بعد از فتح، خدای متعال میفرمه اونا که قبل از فتح یعنی فتح مکه به رسول خدا کمک کردند و انفاق کردند و فداکاری کردند، اینا برترن از کسانی که بعد از فتح مکه انفاق کردند و فداکاری کردند و ایمان آوردند. ولی هر دو گروه رو میفرماید جزای خیر دارن نزد پروردگار. این نکته ایست که در ابتدای عرایزم خواستم باز به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کرده باشم. حالا برگردیم به اون اعجاز حضرت سید الشهدا علیه السلام و به ایجازش. گفتیم ایجاز چیه؟ اینی که در شکلی ساده، شکلی به ظاهر کوچک و اندک، عظمتی نهفته باشه که دیگران در یک شکل بزرگ و تعداد بیشتر نتونن اون عظمت رو حتی بیان کنن یا نگه دارن. یکی از موجبات اعجاز حضرت سید الشهدا این ایجازشون بود. حالا خدمتتون عرض میکنم مطلبی که کمتر توی تاریخ حضرت سید الشهدا یا مجالس ذکر ایشون بهش پرداخته شده، بود معنوی و بود الهیشونه. اغلب نوحه ها شما میبینید، اغلب روزه ها میبینید راجع به رشادت ها و راجع به فداکاری های مادی، جانبازی و سلحشوری ایشون هست، راجع به بود معنوی ایشون کمتر مطلب بیان میشه. این نکته ای که اینجا ها الان من امشب میخوام یه مقدار بهش بپردازم، مسئله این هست که ایشون عارفی مجاهد بود، به اون بعد عرفانی حضرت یه اشاره کوچکی بشه. به تنهایی عالم کل بود، هم عالم بود و عارف بود، هم مجاهد بود، هر دو هم یک تنه انجام داد. در مورد این مسئله عرفان و علم من چند تا حدیث از خدمتتون میخونم توضیح میدم. حدیثی است که در اعمالی صدوق آورده، مجلس 32، در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که این حدیث رو شما شنیدید اغلبتون، چون روز قیامت بشه اذا کان یوم القیامه جمع الله عز و جل الناس فی سعید واحد، خدای عز و جل مردم رو در یک سرزمینی یگانه، یک سرزمین جمع میکنه و وضعت الموازین، ترازوها رو قرار میده. موازین یعنی ملاکهای سنجش، حالا ترازو ما میگیم ترازو، مقصود میزان و ملاک سنجشه. میخواد سنجش بکنه، داوری کنه، دو چیز رو با هم مقایسه کنه، بسنجه. قرار میده خدا موازین رو قرار میده. فتو زنو دماغ و شهدا مع مداد العلماء، سنجیده میشه، مرکبه، قلمه علما با خون شهدا با هم دیگه مقایسه میشه. فیرجه و مداد العلماء علا دماء الشهدا، ترجیح میابه، برتری میابه مداد علماء بر خون شهدا. خیلی ها میپرسن که اینو سوالا خیلی ها مطرح کردن در زمان های قدیم مطرح میکردن، مگر کسی دیگه کشته نشده در تاریخ؟ مگر کسی دیگه مثلا بعضی هم مثال های میزنن، مثلا فرض کنید در ویتنام فلان چریک اینجور بوده، در ایران فلان چریک اینطور بوده، کشته شده، شکنجه شده، نمیدونم چی شده. خب چرا اونها رو ما بزرگ نمیدونیم کارشون رو، فقط امام حسین علیه السلام رو دونیم؟ جواب اولش که در سطح فهم اونها ممکنه باشه اینه که اولا هیچ کسی، هر همین حسب ظاهریش هم نگاه کنید، اصلا همه معادلات رو، ایمان و تقوا و علم و اینها رو بذاریم کنار، همین فعلا همین درد و رنج مادی رو به کار بریم، هیچ کسی به میزان حضرت سید الشهدا شکنجه ظاهری و درد و رنج ظاهری در راه خدا تحمل نکرده. هیچ کسی. نمونه تاریخی نداریم به این شکلی که در یک جا آگاهانه، درسته ممکنه بم انداختن رو سر نفر، خونش از بین رفته، مثلا خودش هم مرده، این همه زن و بچه‌اش هم مردن، 20 نفر 30 نفر هم اونجا بودن، این انتخاب نکرده. کسی که انتخاب کنه بره بهش پیشنهاد بدن که سازش کن، دست از سرت بر میداری، بگه نه من سازش نمی کنم. کسی که آگاهانه یک مسیر رو بره و لحظه به لحظه مسیر رو ببینه و تجربه کنه، یکی که عزیزانش رو ببینه شهید میشن، بیاره به کنار خیمه بگذاره و آینده همسرش و بچهش و خواهرش و همه رو ببینه، اسارت رو ببینه و بعد در پای حق و عدالت و صراط مستقیم به ایسته، ما سراغ نداریم در تاریخ. همین ظاهرش رو نگاه کنیم. اما جواب عمیق‌ترش اینه که ارزش اعمال به جنبه کمیشون نیست. همون چیز که شب اول عرض کردم که لا یستوی الخبیث و الطیب، خبیث و طیب با هم مساوی نیستن، ولو اعجبک کثرت الخبیث، حتی اگر تعجب انگیز باشه، شگفت انگیز باشه برای تو زیادی و فراوانی خبیث. یعنی ممکنه یک نفر از نظر ظاهری شکنجه و رنج و درد بیشتری از امام حسین هم برده باشه، که بحث کردم اینو ما سراغ نداریم، حالا فرضی داریم حرف میزنیم، ممکنه فرض بکنیم چه اتفاق افتاده، ولی اگر طیب نیست، پاکیزه نیست، ارزشی نداره کارش، ارزشی نداره که دور هم جمع شیم بزرگداشتش رو بگیریم. بزرگداشت برای کسی میگیرن که ارزش داشته باشه، حالا یه سال دو سال، ولی این که همه جا همه کس هزار سال، برای کسی هست که ارزش داشته باشه کارش و زنده نگه داشتن نامش و راهش برکت داشته باشه برای مردم، برای بشریت، برای آیندگان. از خبیث و طیب مثل هم نیست، هرچند خبیث از نظر کمی جلو باشه. جوابش قرآن مجید 1400 سال پیش داده جواب این سوال. امروز این روشن فکرای ما این سوال رو مطرح میکنن، تو خود دوزرده کردن، یه همچین مغلطه، یه همچین سوالی به ذهنشون خطور کرده، به ذهنش کسی دیگه خطور نکرده بود. اینو جواب شغل آل کریم داده، گفته مسئله کمی نیست، مسئله کیفیه، مسئله حقیقت و مجاز، مسئله راست و دروغ، صدق و کذب، هدایت و ضلالت. این حدیثی که شما از امام صادق علیه السلام بعضتون رسید، الان ایشون میفرماید که سنجید میسنجه خدای تعالی روز قیامت، میزانها رو میاره، میزان میاره یعنی ملاک میاره، حرف علکی نمیزنن، بحث گوتره‌ای نیست، بحثیست که از روی ملاک زده میشه، حرفیست که از روی ضابطه زده میشه، از روی حق و حقیقت و حکمت و علم زده میشه، میاد یک بررسی دقیق میکنه با ضابطه های حق، بررسی میکنه روز قیامت، خون شهدا رو میسنجه با مرکب قلم علما، بر مرکب قلم علما ترجیح داره، برتری داره بر خون شهدا. این رو شبیه این در کلمات دیگر معصومین هم هست، شیخ صدوق باز از امام صادق علیه السلام در اصول کافی نقل میکنه: العامل علا غیر بصیره کالسایر علا غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. یک کسی که عمل میکنه بدون بصیرت، بدون معرفت، بدون علم، حالا شهید میشه، نماز میخونه، حج میره، هر کاری عمل میکنه، بعد بدون علم، میفرماید بر مانند کسی است که بر راهی و بر غیر راهی که میخواد بره قرار گرفته و هرچی سریع تر میره دورتر میشه از مقصودش، هرچی بیشتر اون کارو میکنه از مقصودش دورتر میشه، چون علم نداره، معرفت نداره که چه کار باید بکنه. حالا این رو اشتباه نکنید که فکر کنید که این مقصود هر علمیه، این علم علمایی که ما میگیم نیست، این دوتا فرمول یاد گرفتن، دوتا کتاب خوندن، چند تا شعر از بر کردن و چند تا طراحی کردن نیست، این علم اون نیست، این علم علمیست که حق و باطل رو تشخیص میده و علمیست که عجین شده باشد. من یه چند تا توضیح از مرحوم صدر المطلعین راجع به این احادیث خدمتتون عرض میکنم. ایشون در شرح اصول کافیشون چنین نقل میکنه، میگه از امیرالمؤمنین علیه السلام حدیث رو نقل میکنه که فرمود علما دو تیپن، یک گروهی، یک رجلی است که عالم و علم خودش رو جدی میگیره، به علمش عمل میکنه و نجات پیدا میکنه. عالمی است که ترک میکنه علمش رو و این هلاک میشه. پس کسی که علمی داره هم و پای علمش هم میسته و عمل به علمش میکنه، این نجات پیدا میکنه. کسی که علم داره ولی عمل به علمش نمیکنه، این هلاک میشه. و میفرماید در روز قیامت اهل جهنم از بوی گند عالمی که علمش رو ترک کرده در عذابن، یعنی تو جهنم هن آتش اینها رو انقدر عذاب نمیده که بوی گند عالمی که علم خودش رو ترک کرده، یعنی به علمش عمل نکرده، چیزی رو که میدونه حقه پاش وا نشده، بهش عمل نکرده، این بوی گند این آدم اهل جهنم رو عذاب میده. بعد ایشون میفرماید علم دو تا علمه، علمی که علم مکاشفه است و علمی که علم معامله. یه سری چیزا رو ما یاد میگیم براش یه کاری میخوایم بکنیم، میخوایم خرید و فروش کنیم، میخوایم ساختمون بسازیم، میخوایم که نمازمون حتی درست بکنیم باش، اینا علومیست که بهش میگه علوم معامله، با دیگران چجوری عمل کنیم، کارامون رو چه کار کنیم، زندگیمون رو چجوری سامان بدیم، اینا علم معامله هست. این علمی که فرمود با خون شهدا سنجیده میشه برتر هست، این علم معامله نیست، علم ریاضی و فیزیک و شیمی و فقه و حتی تفسیرم نیست، اینا علوم ظاهرن، همشون علومیست که علوم مکاشفه و علوم الهی است به شکلی که شخص یقین میآوره به حق و باطل، میفهمه حق چیه باطل چیه و بهش عمل میکنه. این علم مراده، نه هر علمی. پس این یه مطلبه. حالا اگه اینو متوجه شدیم میبینیم که جلسه پیش عرض کردم که خدای تعالی میفرماید که چی؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ سوال خطابیست، رتوریکاله. آیا مساوی هستن کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانن؟ هرگز. کدوم میدانن؟ حالا شما ریاضی بدونی یا ندونی، البته والا مساوی نیست با کسی که ریاضی نمیدونه، مثلا این خیلی اهمیت نداره حالا کسی ریاضی میدونه یا نمیدونه. این کسی که میفرماید که مساوی هست اون که میداند با اون که نمیداند، یعنی که حق رو میدانه، نظام هستی رو میدونه بر چه اساسی استواره، بر اساس اسماء الله، خدا رو میشناسه، قیامت رو میبینه، میگه این دوتا مساوی هم نه. باز دوباره میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط از میان عباد خدا خشیت از خدا علما دارد. اگر کسی خشیت خدا نداشت عالم نیست. اگر ریاضی به خشیت خدا منجر شد این عالم. این در فرهنگ لغت قرآن مجید ما داریم حرف میزنیم. وقتی که امام صادق علیه السلام فرمود مداد علما برتر است از خون شهدا، اون فرهنگ لغت ایشون برسونیم عالم چیه؟ تو فرهنگ لغت ایشون فرهنگ لغت قرآنه. در فرهنگ لغت قرآن میفرماید که عالم خشیت از خدا داره، فقط عالمه که خشیت از خدا داره. پس کسی که خشیت خدا نداره عالم نیست. به این معنا. حالا ممکنه که چند تا دکترام داشته باشه، جایزه نوبل هم برده باشه. این دوتا دو بحث جداست، دوتا نامگذاریه، دوتا اصطلاحه، نباید این دوتا با هم خلط بشه. باز فرمود کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. حضرت رسول فرمود کافیست برای من به عنوان گواه خدا گواه باشه، شاهد باشه بین من و شما و کسی که علم کتاب نزدشه. یعنی عالم به کتاب خدا را، حالا کتاب الهی، حالا چه کتاب ظاهر بگیریم یا کتاب حقیقی قرآن حقیقی، فرمود اون عالم در دقیق خدا شهادتش. فرمود برای من کافی است به عنوان گواه بین شما و من خدا باشد و من عنده علم الکتاب. یعنی کسی که علم به کتاب داره مساوی شهادتش رو، عدل رو برابر شهادت خدای تعالی قرار داد. امثال اینها زیاده و تلک الامثال نظره به حال الناس اما یعقلوها الا العالمون. در قرآن مجید میفهمد که ما اینها مسئله هاییست که برای مردم زدیم اما نمیفهمند این مسئله ها را مگر عالمان، تعقلش نمی کنند مگر عالمان. پس فرمود اینا ما گفتیم ولی فهمش مال مردم نیست، برای مردم مسئله زدیم ولی فهم این مسئله ها مال مردم نیست، فهمش مال عالمان الهی. پس نظایر این آیات زیاده در قرآن مجید. من یه چندتایی رو که به حوصله بحث ما می آمد خدمتتون عرض کردم. پس برگردیم به سوال، عظمت حضرت سید الشهدا در چی بود؟ عظمت کارش این بود که عالمی عارفی مجاهد بود. هم ببین این فکر نکنید ارزش خون شهید کمه. تو این مثالی هم که امام صادق علیه السلام زد دوتا چیز برجسته رو خواست، دوتا گوهر برجسته رو خواست با هم مقایسه کنه. گفت دو مطلب مهمه که ممکنه راجع به شک بشه که کدوم یکی از اینها ارزششون بیشتره. و کسی نمیاد خون شهدا رو با مثلا فرض کنید که نمیدونم جارو کردن مسجد مقایسه کنه. اون که خدا خدای تعالی فرمود به صراحت اونجا مقایسه بین دو چیز میکنن که احتمال داره یکیشون برتر از دیگری باشه. شما وقتی که براتون واضحه که مثلا این کتاب سنگین تر از این لیوان